بسم الله الرحمن الرحیم. 20 شهریور ماه 95 اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سومین دلیلی که در روایات آقایون تمسک کردند که دال است بر اصل براءت، طایفه ای از روایات است که به عنوان روایات حلم معروف شده است. اون روایات حلم 4 روایت شیخ انصاری 2 از این روایت ها رو نقل میکند که البته 3 هم شبیه یکی از این 2 هست و یکی رو شیخ نقل نمی کند. همون یکی رو که شیخ نقل نمی کند آقای آخوند در متن کفایه همون رو نقل می کند. چرا شیخ تارک این یکی شده است و چرا آقای آخوند همونی که شیخ ترک کرده است رو ذکر کرده است و الباقی رو که شیخ ذکر کرده ذکر نکرده؟ وجهی دارد که انشاءالله در طی بحث روشن میشه. فعلا روایتی رو که آقای آخوند در متن کفایه ذکر میکند برای شما میخونم. روایت جلد 17 هست. جلد 17 صفحه 89 حدیث 4 از باب 4 از ابواب ما یکتسب به. روایت اینه: کلینی از علی ابن ابراهیم عن هارون ابن مسلم. هارون ابن مسلم شیخ علی ابن ابراهیم و نجاشی هم توثیقش کرد. 189 حدیث در کتب 4 دارد. عن مسعد ابن صدقه. مسعد ابن صدقه 139 حدیث در کتب 4 دارد. نجاشی ذکرش میکند و طعنه برش نمیکند و گذشت که رو مبنای ما اگر نجاشی کسی رو ذکر میکنه و طعن درش نکند او معتبر. این رو مبنای مختار ما، پس رو مبنای ما میشه معتبر. علی فرض که این مبنا رو کسی قبول نکند، شخصیتی که 139 حدیث در کتب 4 دارد از معارفه. وقتی شد از معارف و قدهی در موردش نرسیده است باز میشه معتبر. پس رو 2 دلیل اقامه کردم بر اعتبار مسعد ابن صدق. بنابراین سند به نظر ما میشد معتبر، اگرچه برخی از مشایخ و اساتید رحمت الله علیه سند رو ضعیف دانستند ولی ظاهرا معتبر. عن ابی عبدالله علیه السلام، میخونم روایت رو. قال سمعته یقول کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسه و ذلک مثل بعد میخونه. میگه شنیدم آقا فرمودن کل شیء هو لك حلال، همه چی برات حلاله، حتی تعلم انه حرام به عینه، تا این که تو بدانی که اینی که الان داری مصرف میکنی به عینه حرام است. فتدعه، وقت وقتی که دانستی به عینه حرام است، شما میبایست اون را ترکش بکنی. این روایت را آقای آخون ذکر میکند و این اون روایتی است که شیخ تو رسائل ذکرش نمیکند. خب آقای آخون چه جور به این استدلال میکند؟ میفرماید کل شیء هو لك حلال، دلالت میکند که همه چیز بر تو حلال است مادامی که حرمتش را ندانی. کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام، تا حرمتش رو نمیدانی بر تو حلال است. و این هم شبهات حکمیه رو میگیره هم شبهات موضوعیه رو. چون ما شبهات حکمیه رو نمیدونیم حلال یا حرام، میگه حلال. شبهات موضوعیه هم هاکذا، میگه حلال. خب پس هم شبهات حکمیه رو میگیره هم شبهات موضوعیه را. خیلی خوب. بعد چرا؟ به خاطر این که دلیل بر حرمت نداریم. وقتی دلیل بر حرمت نداریم حکم به حلیت میشه. در پایان یه مثال هایی هست در تتمه روایت که میخونم برای شما. این مثال ها همه شبهه موضوعیه است. آقای آخون میفرمان این مثال ها که شبهه موضوعیه است موجب نمیشد که صدر روایت رو شما هم کنید بر چی؟ بر شبهات موضوعی. صدر روایت مطلقه، هم شبهه موضوعیه رو میگیرد هم شبهه حکمیه رو، لکن مثال هایی در ذیل داره فقط شبهات موضوعی است. خب اون مثال ها فقط شبهه موضوعیه، صدرش مطلقه. خب شما میگن که بسیار خوب، این روایت شبهات تحریمیه رو گرفت، شبهات وجوبیه رو که ندارد که. این حدیث شبهات وجوبیه رو ندارد. آقای آخون جواب میداد شبهات وجوبیه گیری ندارد، مشکلی ندارد. اولا در شبهات وجوبیه اخباری نزاعی ندارد که براءت جاری میشد، که در شبهات وجوبیه براءت اونا مثل اصولیین مشترکه. این یکی. پس ما با اخباری نزاعی در شبهه وجوبیه نداریم که بخوام براش دلیل اقامه کنیم. نزاع در شبهات تحریمیه بود. در میان اخباریین فقط بله محدث از ترابادی بود که شبهات بفرمایید که وجوبیه رو میگفت باید درش احتیاط بشه، بقیه نه. پس شبهه وجوبیه اولا اهمیتی ندارد چون محل خلاف نیست. ثانیا این که چه مانعی دارد کسی بگد آقا به عدم القول بالفصل وقتی در شبهات تحریمیه براءت جاری شد، در شبهات وجوبیه هم چه میشد؟ براءت جاری میشد. بناءن از چی؟ بناهن بر این که قائل بشویم امر به شی مختزی نهی از ضد عامش هست. یعنی وقتی شارع میگن مثلا اقم الصلات، یعنی ترک نماز چیه؟ حرام است. پس در هر شبهه وجوبیه بناهن بر این مطلب که قائل بشوید امر به شی مختزی نهی از ضد عامشه، در هر شبهه وجوبیه یه شبهه تحریمی هم چیه؟ خابیده است و اون حرمت ترکش است. پس بنابراین حرمت ترک میشه مشکوک، داخل در شبهات تحریمیه میشه و در موردش براءت جاری میشه. این فرمایش آقای آخوند. آقای آخوند بقیه روایات رو هم ذکر نکرده است. تا اینجا درست؟ خب ما همینجا سنگمون رو با آقای آخوند وابیچینیم و بریم سر فرمایشات شیخ. خدمت آقای آخوند عرض میکنیم این روایت ولو سندش رو ما معتبر دانستیم، اما این روایت دو تا قرینه مهم دارد که از این دو قرینه استفاده می شود که روایت مختص است به شبهات موضوعیه و شبهات تحریمیه را و شبهات حکمیه را نمی گیرد. چجور؟ دو تا قرینش یکی این است: کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. این به عینه، این قرینه اول ماست. توجه می‌فرمایید؟ خب این قرینه یعنی شیئی که شما دارید هم توش حلال هست هم توش چی است؟ حرام هست. وقتی هم توش حلاله هم توش حرامه، این میشد شبهات چی؟ موضوع. شما گوشتی دارید تو بازار عرضه میشد، این گوشتی که تو بازار عرضه میشد اگر مزکا باشد چیه؟ حلاله. اگر میته باشد حرامه. شما نمیدونین حلال است یا حرام است. بگه کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. توجه فرمودید؟ پس بنابراین این کلمه به عینه یعنی حرمت به عین موضوع رو شما بدانید، این قرینه است برای این که شبهات موضوعیه رو میگه. شما یک شیره ای دارید، این شیره را نمیدونید این اسیر عنبیست که قلیان پیدا کرده، الان نمیدونید اون کسی که متصدی بوده گذاشته که چه بشد؟ ذهاب دو سلسش بشد و بعد از رو آتش برداشته، یا نه همین که دیده صف شد برداشته نگذاشته از ذهاب سلسینش بشد. ذهاب سلسین نشده باشد حرام، شده باشد حلاله. الان شما این شیره رو شک دارید، آیا اون کسی که متصدی بوده ذهاب سلسینش رو کرده یا نکرده است؟ این اسیر عنبی رو کل شیء لک حلال. توجه فرمودید؟ هر شیئی که در این شیء دو قسم باشد، یه قسم حلال یه قسم حرام، و شما نمیدونی اینی که داری استفاده میکنی از اون حلال هست یا از اون حرام هست، میگه بر تو حلاله، مانعی نداره. تا نمیدونی، تا علم به حرمت نداری بر تو حلاله. پس قرینه اول کلمه یه به عینه، بعدم مثال هاش فتدعه من قبل نفسک، وقتی خودت دانستی حرامه میذاریش کنار. مثالا رو بخون: و ذالک مثل صوب یکون علیک قد اشتریته و هو سرقتون. لباس پارچه ای رو شما صوب حرامه پارچه می. پارچه ای رو که بر تو است و تو او رو خریده ای، خب آیا احتمال نمیده این پارچه سرقتی باشه؟ ولو احتمال چون احتمال که همه جا میاد که، اما شما خریدی ولی احتمال میده فروشنده سارق بوده دزدی کرده، پس بنابراین شما از مالک نخریدی، پس پوششش برات حرامه. احتمالو میدی یا نه؟ احتمال وجود دارد. اما اعتنایی نمیشه. کل شیء لک حلال. تو مادامی که یقین علم به سرقت نداری اعتنا نمیشه. اول مملوک اندک، کنیزکی داری. ولعله حر قد باع نفسه، این مملوک شما شاید حر باشد، به خاطر مشقت مالی اقتصادی اومده خودش خودشو فروخته. او خود ا فبیع قهرن، یا کسی نیرنگش زده فریبش داده و آمده است و به زور او رو فروخته و الان مملوک شماست، اما اصلا احتمال حریت میدی در موردش. او امرأتون تحتک، یا زنی که به عنوان زوجه توست و هی اختک او رضیعتک، در حالی که احتمال میده این چه باشه؟ خواهر رضایی تو باشه. توجه فرمودید؟ خب، یا جز محارم رضایید باشد، اختک او رضیعتک، و این زن این احتمال رو میده. احتمال نیست که یه وقت بله مادر تو یا مادر اون به تو شیر داده باشد یا مادر تو به اون شیر داده باشد، احتمالات همه هست. اما مادامی که یقین به این موضوع نداری اعتنایی به این احتمالات نمیشه. ولأشیا کلها علی هازا حتی یستبین لک غیر ذلک، همه اشیا بر حلیت است تا استبانه پیدا کند غیر حلیت، یعنی معلوم بشد که حلال نیست حرومه. تا مادامی که حرمت معلوم نشده حکم میشد به چی؟ به حلیت. گوشت تو بازار رو حکم میکنی به چی؟ به حلیتش. مرغ تو بازار رو حکم میکنی به حلیت. ببینید بودن بله در گذشته کسانی که میگفتن خب مرغ از چه به وجود میاد؟ از تخم مرغ. تخم مرغ از چی؟ از مرغ. همین جور برو جلو. بعد میگفتن خب همین جور این در سلسله نسب این مرغ و تخم مرغ، آیا شما به یه تخم مرغ دوز نمیرسید؟ یه تخم مرغ دوز که این وسط پیدا بشد تو این سلسله نسب که مرغ از تخم مرغ از تخم مرغ از مرغ است، در هزار تا مرغ و تخم مرغ برید عقب یکیش به دوز میخوره. وقتی یکیش به دوز خورد اون دیگه میشد چی؟ حرام. ما بعدش هم میشد درست شد؟ خواهد بگد این احتمالات ولو یه احتمالاتیست که راه دارد، نه این که نباشد، من المحتمل باشد. اینا اعتنایی بهش نمیشد. باید علم داشته باشی به حرمت. علم به حرمت داری بذارش کنار، تموم شد. مادامی که علم به حرمت نداری در شبهات نابین این مثالا که زد همه شبهه موضوعیه بود، شبهه حکمیه که نیست. مملوک اگر حر است نمیتونی تو به عنوان عبد استخدامش کنی، اگر عبد است دیگه حر نیست. پس شبهه شبهه چیه؟ موضوعی است. حکم اینجا روشنه. ها کذا بفرمایید که لباس پارچه اگر سرقتی باشد حرامه، سرقتی نباشد خریده پولشو داده حلاله. خب و زن خواهر رضایید باشد، جز محارم رضایید باشد، بله میشد چی؟ میشد حرام. یا اصلا خواهر خودت باشد، گذر پدرت به اینجا افتاده است و یه سلام علیکی هم کرده است و اینم به دنیا آمده است و اینم خواهر شماست، شما اطلاعی ندارید، احتمال نمیدی. خصوص برای اونایی که پدرشون مسافرت های بله مکرر میرفته است، چرا احتمال میدن؟ یک بله آقای میگفت به من پدر من تابستون از عراق نجف می آمد در همدان اونجا. عدم مردنش هم گفت بابا اگر کسی از همدان آمد گفت من برادر شما هم انکارش نکنید. گفتم خب کسی اومد یا نه؟ گفت نه نایمه. اما آقام اینو گفت که اگر کسی آمد زنی یا مردی گفت من خواهر شما هم یا برادر شما هم از همدان انکار نکنید. توجه میفرمایید؟ خب حالا خود این پسر رفته است در همدان و میخواد تزویج کند، احتمال نمیدهد زنی که تزویج میکند خواهرش باشه؟ من المحتمل، اما نمیدوند حلال برش است. توجه فرمودید؟ مثال ها رو ملاحظه فرمودید؟ همه شبهات چیست؟ موضوعی است. بعدم میفرمود ولاشیاء، تمام اشیاء که یه قسم حرام دارد یه قسم حلال دارد، اینا همه حکمش حلیت است. حتی یستبین لک غیر ذالک، تا این که خلاف حلیت ثابت بشه. اگر حرمت ثابت شد بله، خب یا استبانه بشد یعنی شناسنامه دختر خانوم رو نگاه کرد دید مثلا نوشته است نام پدر شیخ علی، اسم بابا اینم شیخ علی بود، گفت این شیخ علی کیه؟ گفت والا یه شیخ علی بود از نجف میمد همدان و قیافش هم این جور بود و این جور بود و این جور بود و گفت که والیده دون عکسشو نداره؟ گفت چرا؟ ننم عکسشو دارید گذاشته از کجا؟ گفت ببینم عکسو نشون دادید عکس آقاشه. پس بنابراین معلوم شد این خانم میشه کی؟ خواهرش. نمیتوند دیگه نکاح کنه. حتی یستبین لکه، این خودش استبانه شد، روشن شد، معلوم شد این خواهرشه. خب اینا دیگه خواهر و برادره، نکاحش دیگه جایز نیست. یا استبانه حاصل بشود بر حرمت، یعنی خود به خود وقتی که جلو رفتن معلوم شد خواهرشه، یا یه آزمایش دی ان ای دادن معلوم شد خواهرشه. وقتی استبانه پیدا کرد که خواهرش است دیگه میشد حرام. او تقوم به البینه، یا چه قائم بشود برش؟ بینه شرعیه. یعنی دو مرد عادل بیان شهادت بدن خواهرده، بیان شهادت بدن این پارچه دزدیه، بیان شهادت بدن این مملوک حره. توجه فرمودید؟ بنابراین او تقوم به البینه. قرینه دوم که این روایت مختص به شبهات موضوعی است چیه؟ او تقوم به البینه. بینه در چی میتونه قائم بشه؟ موضوعات بینه که در شبهات حکمیه نمیدونه. شبه حکمیه هزار تا عادلم، هزار تا نه دوتا بیان به شما بگن آقا این حرام است، شما چه میکنی؟ شما به اجتهاد خودت عمل میکنی در شبه حکمیه، بگو این نظر شما حرمت است، به نظر من بر طبق ادله و فهم من چیه؟ حلال است. توجه فرمودی؟ شبهه حکمیه که بیانه نداره، شبهه حکمیه دلیل میخواد، مستند میخواد، بیانه اعتبارش در شبهات موضوعی است. توجه فرمودید؟ اینم قرینه دوم. پس بنابراین در روایتی که آقای آخوند ذکر میکند یک کلمه یه به عینه داریم، حرامون به عینه، کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. این کلمه بعینه، عینش را بدانی که حرام است، این تو شبهات موضوعی میشه. مثالم سه تا مثال تو روایت هست، سه تا مثالم همه شبهات موضوعی است. آخرش هم میفرماید ول اشیاء کلها الا هازا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البین. همه اشیاء میشه موضوعات، همه اشیاء و موضوعات خارجی حکمش حلیت است تا یا خود به خود استوانه بشه معلوم بشه حرامه، یا بیانه برش اقامه بشه. درست شد؟ خیلی. پس بنابراین این فرمایش آقای آخوند که این یه دونه روایت رو ذکر میکند، با این که ما آمدیم و چه کردیم و تصحیحش کردیم سند روایت را، لکن روایت به حسب ظاهر فقط شبهات موضوعیه رو میگیرد و ربطی به شبهات حکمیه ندارد، خلافاً به آقای آخوند. آقای آخوند میفرمان شبهات چه رو میگرد؟ شبهات حکمیه رو میگرد. خب بریم سر روایات شیخ. روایاتی که شیخ نقل میکنن، یکی حدیث اول همین بابه که آقای آخون حدیث چهارمش رو نقل کرد، یعنی جلد 17 صفحه 87 حدیث اول. شیخ صدوق به اسنادش از حسن ابن محبوب، سند صدوق تا ابن محبوب صحیح است، ابن محبوب هم که ثقتون ان عبدالله ابن سنان، این سند صحیح است، گیری نداره، صحیح عبدالله ابن سنان. عن ابی عبدالله علیه السلام قال کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه. این روایتی که شیخ ذکر میکنه. خب شما میگون این مثل همون روایت بود، کل شیء فیه حلال و حرام. روایت آقای آخون نداشت کل شیء فیه حلال و حرام. آره. اینجا اونجا داشت کل شیء هو لک حلال. اونجا یه راهی به ده می برد که شما بگون شبهات حکمی هم داخل است، اما این اصل است کل شیء فیه حلال و حرام. هر چیزی که درش هم حلال هست هم حرام هست، این میشه چی؟ میشه شبهات موضوعیه. فهو لک حلال ابدا حتی، ابدا یعنی حلیت ظاهریه. این وقتی تو نمیدونی حرام است برای تو حلال است ظاهرن، حتی تعرف الحرام منه به عینه، تا این که تو حرام از اون شی رو به عینه تشخیص بدهی که حرام است. فتدعه گوشته رفته بخری، خب حکمش حلیت است. اما اگر به طور خاص دیدی الان همین شق گوشتی که میخواد برای تو بکشد، دانستی این میته است، از هر جا علم پیدا کردی به میته بودنش، دیگه اونو نمیتونی مصرف کنی. درست شد؟ حتی تعرف الحرام منه به عینه فتدعه. وقتی به عینه دانستی که این حرام است، او وقت باید اون رو بگذاری کنار. این روایت شیخ سندش صحیح هست، اما این روایت هیچ راهی به شبهات حکمیه ندارد. این روایت کل شیء فیه، چیزی که درش هم حلال هست هم حرام، شبهات موضوعیه است. در شبهات موضوعیه شما نمیدونید حلاله یا حرام. الان نمیدونید این مایه انگور انداختن سرکه بشه، الان نمیدونید شراب شده یا سرکه شده. شراب شده حرام است، سرکه شده حلال است. توجه فرمودید؟ خب این الان اون چیزیست که هم درش احتمال حرمت میره هم احتمال حلیت میره. این که درش چیزی که درش هر دو احتمال هست، حلیت و حرمت، این فقط شبهات موضوعیه. توجه کردی؟ یه آب الان اینجا هست، شما این آب رو میخواین وضو بگیرید، اگر آب آب مباح باشد وضوی شما بهش چیه؟ درست، میتونید جایز تصرف کنید. اگر آب آب غصبی باشد جواز تصرف نداری، حرام است تصرف کنی آب غصبی باشد. درست شد؟ پس بنابراین اونی که چیزی که درش هم یه شق حلال وجود دارد هم یه شق حرام وجود دارد، این شبهات موضوعی است. فهو حلالون فهو لک حلالون ابدا، این همیشه برای تو حلاله، یعنی حکم به حلیت بکن. حتی که آمد او حلیت میشه حلیت ظاهریه، حتی تعرف الحرام منه، تا حرام از اون شی را بشناسی، به عینهی اون حرام از اون شی را به عینش تشخیص بدهی که این حرام است، تا بفهمی این خمر است، تا بفهمی این گوش میته است، تا بفهمی این صبح سرقتی است، این آب مغصوب است، این زن خواهر تو یا از محارم رضایی توست. وقتی این رو فهمیدی بله دیگه حرام میشد، فتدعه، باید اون رو رها کنی. خب شیخ به این تمسک کرده، خب این که شبهه چیه موضوعی است، فایده ای برای ما نداره، تو شبهات حکمیه کاربردی برای ما نخواهد داشت. دو تا روایت دیگه هم هست، اینا رو هم بخونم و یه باره بحث کنم. جلد 25 صفحه 119 حدیث هفتم، برقی در محاسن نقل میکند، عن الیقطینی عن صفان عن معاویه ابن عمار، سند اگر این بود صحیح بود، عن رجل من اصحابنا خرابش کرد، عن رجل من اصحابنا روایت کرد مرسله، پس بنابراین سند شد مرسل. این روایت معاویه ابن عمار عن رجل من اصحاب نقال کنت عند ابی جعفر علیه السلام فسأله رجل عن الجبن، عن الجبن از پنیر، فقال ابو جعفر انه لطعام یعجبنی فسأخبرك عن الجب جبن و غیره. الان من به تو گفتم من پنیر دوست دارم، ها من الان به تو خبر میدم از جب، الان این بله جبن را به تو خبر میدم و غیر جبن، چیز غیر پنیر. و اون قاعده کلی اینه، کل شیء فیه الحلال والحرام فهو لک ال فهو لک حلال حتی تعرف الحرام فتدعه به عینه، هر چیزی که درش حلال و حرومه. آیا شما احتمال نمیده این مایه پنیر، چون مایه پنیر را اون مایه اولیشو میگن از چی میگیرن؟ از شکمبه بله گوسفندی که تو دلیه میگیرن. خب احتمال شما نمیدین این گوسفند تو دلی مرده به دنیا آمده باشه، بعد یارو چوپونه این شکمبهشو که مایه پنیر دارد اینو بردارد استفاده کنه، در نتیجه اون مایه پنیر از میته، میته چیه؟ نجس است. در نتیجه پنیری که شما دارید میخورید وقتی مایعش نجسه خودش هم میشه نجس، شما دارید نجس میخورید، احتمال این وجود نداره؟ آیا بعضی از اینایی که تو کار پنیرن این کارو نمیکنند؟ احتمال هم هست تزکیه شده باشه. زکات الجنین زکات امه، مادرش رو ذبح کردن، اینم جنین بوده مرده به واسطه ذبح مادر، بس دیگه پاکه، از شکمبش رو برداشتن مایه پنیر کردن، میشد؟ اینم میشه. صورت اول میتس شکمبش میشه نجس، صورت دوم مزکاست شکمبش میشد پاک، مشکلی ندارد. الان شما پنیری که داری مصرف میکنی از کجا میدونی کدوم یکی از این دوتاست؟ نمیدونم، اما احتمال دارد شکمبه مزکا باشد. پس بنابراین فرمودن کل شیء فیه الحلال و الحرام، هر چیزی که درش حلال و حرام وجود دارد، او چیه؟ شبهات موضوعی است. فهو لک حلال حکم به حلیت میشد، حتی تعرف الحرام، تا اون وقتی که شما حرام را ازش بشناس، فتدعه به عینه، حرام به عینه را ترک بکنی. درست شد؟ خب اینم یه روایت. روایت بفرمایید چهارم که دیگه روایات هل تمام میشه. بله، این چهار تا روایت که عمده شد. حدیث اول همین باب، جلد 25 صفحه 117، حدیث اول باب 61، از ابواب اطعمه مباح. کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابی ایوب عن عبدالله ابن سنان عن عبدالله ابن سلیمان. تا عبدالله ابن سنانش گیری درش نیست. به جای ابی ایوب در کافی ابن محبوب، ابن محبوبم باشد گیری درش نیست. تا عبدالله ابن سنان مشکلی ندارد، ان عبدالله ابن سلیمان، عبدالله ابن سنان از عبدالله ابن سلیمان نقل میکنه. خب قال سألت ابا جعفر، این عبدالله ابن سلیمان توصیف نداره، لکن مشایخ طائفه ازش نقل میکنه. وقتی شخصیتی رو مشایخ یعنی بزرگان طائفه ازش نقل کردن، بنابراین این باید یه آدم چه باشد؟ معروف و مشهوری باشد. به قول یکی از اساتید میفرمود که مشایخ طائفه که از یه کفترباز نقل میکنن، از یک آدمی که مشهور و معروفه مشایخ طائفه نقل میکنن، مشایخ طائفه از این نقل میکنن. پس وقتی مشایخ ازش نقل کردن اون یه مرد مشهوری میشه، وقتی مشهور شد قدحی درش نرسیده است، قدحی که درش نرسد میشه معتبر. پس این روایت میشد رو مبنای ما معتبره عبدالله ابن سلیمان. قال سألت ابا جعفر عن الجبن، بله جبن ترسید جبن، جبن عن الجبن مشکلی نداره، در هر صورت میشه پنیر. از پنیر پرسیدم، فقال عربا الان بله جبن به کس میگن عربایی امرو، حالا صحیحش جبن باشه بسیار، لقد سألتنی ان طعام یعجبنی، دیگه از آقا در مورد پنیر پرسیدم، گفتن طعامی رو پرسیدی که من دوست دارم. ثم اعطى الغلام درهما، یه درهم دادن غلامشون. فقال یا غلام ابتع لنا جبنا، برو پنیر بخور. ثم دعا بالغداء، فرمودن نهار بیاری. فتقدینا معه، نهار خوردیم با امام باقر. غدا آن غدا نهار میشد چی؟ غدا الان شام عشاست، قدام میشه نهار. خب تقدینا معه فاوتیه بالجبن، خب شو جبن رو آوردن، پنیر رو. فاکل و اکلنا، آقا خودش خورد ما هم خوردیم. فلما فرقنا من القدا قلتو ما تقول فی الجبن، وقتی میگه ما نهار رو خوردیم که همون نون و پنیر بود، من گفتم آقا شما در مورد پنیر چی میگون؟ قال اولم ترنی آکلهو، تعبیر از بنده است، گفتن کور که نبودی، میگه ندیدی من خوردم؟ اولم ترنی، آیا ندیدی من آکلهو پنیر خوردم؟ قلتو بلا ولکنی احب ان اسمعه منک، دیدم خوردی، میخوام بشنوم که در این مورد چه میفرمایی. فقال ساخبرک عن الجبن و غیر جبن، کل ما کان فیه حلال و حرام فهو لک حلال، هر چیزی که درش حلال و حرومه این برای تو حلاله. حتی تعرف الحرام به عینهی، تا حرام به عینه را تشخیص بدهی. فتدعهو، اونی که حرام به عینه است و فهمیدی این حرومه، اینو بذار کنار، بقیهش برات چیه؟ بقیهش برات حلاله. پس اون پنیری که یقین داری مایش از شکمبه میته هست، اونو بذار کنار، الباقیشو که نمیدونی بر تو حلال است. خب اینا سه تا روایت دیگه، این سه تا روایت را بله بفرمایید که دوتاش رو شیخ نقل میکنه، چون این سه تا روایت دیگه، چون این دوتا آخریه با هم مشترکه، این دوتا رو یکیش شیخ نقل میکنه. توجه فرمودی؟ خب این چهار تا روایت، تعجب از شیخ هست که این روایات رو دارد هم میکند بر شبهات چی؟ حکم. این خیلی عجیب است که جناب شیخ اون چیزی که شیئی که درش هم حلال است هم حرام است، شبهات موضوعیه است. شبهه حکمیه که هم حلال و هم حرام ندارد که، شبهه حکمیه یا حلال است یا حرام است، هم توش حلاله هم توش حرام، این که نمیشد که، این فقط شبهات موضوعیه است که هم توش حلال هست هم توش حرام هست. خب اینجام که تو روایات تصریح داد، میگه کل شیء فیه حلال و حرامون، خب این شبهات موضوعیه است. شما شیخ اعظم انصاری چجوری آمده اید و این شبهات موضوعیه که روایت صریح در شبهه موضوعی است، این را آمده است و جناب شیخ هم میکند بر شبهات حکمیه، توجه میفرمایید؟ این خیلی عجیبه، چجوری شیخ این کارو میکند؟ حرف شیخ این است، مدعی است، میگه آقا تو شبهه حکمیم ما چه داریم؟ ما حلال و حرام داریم و شبهه حکمیه رو نمیدونیم ملحق به حلال است یا ملحق به حرام است. چه جوری؟ میگه آقا لحم، خب ما در لحم چه داریم؟ ما الان در لحم، بله، حتی لحم مزکا، لحم مزکا یه قسم حلال داره، گوسفند و سرشو بریدن میشه چی؟ میشه حلال. گرگ و سرشو ببرن چیه؟ آها، پاک میشن، اما چون حرام گوشت گرگ، بنابراین میشه مزکایی که حرامه. حالا ما شک داریم، لوفورس آمدن سر خرگوش بریدن و ما شک داریم که خرگوش آیا ملحق به غنم است که حلال باشه، یا ملحق به چیز، یا ملحق به ذئب است که حرام باشه. این توجیه شیخ. میگه ببینید در شبهات حکم میگم شما یه چه دارید؟ یه حلال دارید، یه حرام دارید. مزکای حلال لحم غنم، مزکای حرام لحم ذئب. الان یه مورد لحم ارنب مشک داره، ملحق به غنم میشد میشه حلال، ملحق به ذئب میشد میشه حرام. این خیلی عجیب است از شیخ. شیخ شبهه حکمیه، منشأ شبهه حکمیه چیه؟ خودش گفت. خب شبهات حکمیه منشأ این شبهه یا فقدان نص است، یا اجمال نص است، یا تعارض نصین است. ارنب را اگر، اولا ارنب که حرام گوشت، شبهه ای هم درش نیست. حالا مثال لو فرز ما شک داشته باشیم آیا حلال است یا حرامه، منشأش این نیست که نمیتونیم آیا ملحق به غنم است یا ملحق به ذئب است. منشأش هر جا که شما شبهه حکمیه دارید، منشأش یا فقدان نص است، خودت گفتی، خود شیخ به ما یاد داد، گفت یا فقدان نص، یا اجمال نص، یا تعارض نصینه، منشأش اینه. خب وقتی منشأ شبهه حکمیه این است، چه ربطی داره به این؟ کل شیء فیه حلال و حرام. وقتی میگه کل شیء فیه حلال و حرام، یعنی حلیت معلوم، حرمتم معلوم. زنه اگر خواهر توست میشه نکاحش کنی؟ نه، معلومه حرومه. اگر با شما نسب رضایی دارد میتونی نکاحش کنی؟ نه، حرومه. و اگر نداردم چی؟ حلاله. توجه کردید؟ پس هیچ تو حکم ما اینجا مشکلی نداریم، مشکل تو موضوعه که نمیدونیم آیا ای ضعیفه خاری منه یا نه، آیا با من نسب رضایی دارد یا ندارد. میشه شبهه یه موضوعی که توجه میفرماید. و عجیب است از شیخ که با این توجیه که در شبهه حکمیه میکند، این روایات رو میخواد بیارد در باب شبهات حکمیه. تحت هیچ عنوان این روایات در باب شبهات حکمیه نمیاد، اگرچه آقای نائینی طبق معمولی که بنای آقای نائینی توجیه کلمات شیخ اعظم است، اینجا هم آقای نائینی در دفاع از شیخ برآمده است. انشاءالله فرمایش آقای نائینی فرض و صلی الله علیه و آله.